بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز راجع به خلقت انسان و مراحلی که انسان در راه خلقت پی میگیره، بله، در بحث دیروز در رابطه با خلقت انسان و مراحلی که انسان در راه خلقت پیش میگیره، ما یه چند روایتی از فروع کافی جلد ششم که کلینی علی الله مقامه در بحث عقیقه ذکر کرده. این چند تا روایت از لحاظ مضمون آن است که در چهار ماه که شد دو تا ملک از جانب خداوند مأمور می شوند برای اینکه اعضا و اندام جنین را ترسیم کنند، تکمیل کنند. از خداوند متعال سوال میکنند پروردگارا بر چه اساسی با توجه به اینکه انسان دو نوع مرد و زن داره، بر چه اساسی اعضا و اندام و هیکل انسان را تنظیم کنیم؟ خب خداوند متعال میگه مذکر باشه، مؤنث باشه، چه بنا کار نداریم. از جمله داشت به این که شقی باشد یا سعید، و اونها شقی بودن و سعید بودن انسان را هم می‌نویسند، بین عینیه قرار میدن. ما این مطلب عرض کردیم در چند تا خبر، این مطلب هست. اول آدرس فروع کافی جلد ششم. بله، صفحه 12، باب بدء خلق الانسان و تقلبه فی بطن امه. در این باب چند خبر این مطلب که عرض کردیم از جمله داره. یکی خبر سوم بود، فاذا کمل اربعه اشهر بعث الله ملکین خلاقین فیقولان یا رب ما تخلق ذکرن و انسا فیعمران فیقولان یا رب شقیین او سعیدن فیعمران فیقولان یا رب ما اجله و ما رزقه و کل شیء من حاله. خب این در خبر سوم هست که وقت یکتبان. و همینطور این مطلب در خبر چهارم هم هست و در خبر هفتم هم باز هست، در خبر ششم هست و در چند تا خبر خلاصه در چهار ماهگی یبعث الله ملکین خلاقین. اینها سندشون هم خبر هفتم مخصوصا سندش صحیحه. از جمله بحث که در اینجا بود دربارش شقاوت و سعادت بود، که این در همون در حالی که در جنین، در حال جنین بودن نوشته میشه. بعضی از برادران محترم از جهت اینکه شقی بودن و سعید بودن به اعمال انسان که بعداً بعد از بلوغ انجام میده ارتباط داره، اینها از این سوال کردن که بیشتر بحث بشه که آیا در اینجا جبری لازم میاد یا جبر لازم نمیاد. ما یک مقداری با توفیق پروردگار در این مورد ما بحث میکنیم. خب چند تا مطلب بگیم اگر مطلب معلوم میشه. یکی مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین. مجبر کمان اشاعره هستند و بیشتر سنیام اشعری مذهبند. اشاعره قائلن به این که، یعنی اونا خواستن که در توحید به قول خودشان کامل باشن، گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، ایجاد فقط کار خداست و بنده نمیتونه که چیز را از عدم به وجود بیاره. از این جهت گفتم این که علتی غیر از خدا وجود نداره، هرچی در عالم تحقق پیدا میکنه با تأثیر و خلقت و ایجاد خداوند است. حتی مثلا میگن که نان سیر نمیکنه، آب سیراب نمیکنه، خورشید حرارت نمیده، آتش حرارت نمیده، بلکه این دعب خداست. برای این قرار گرفته که بعد از خوردن سیری را خدا ایجاد میکنه، بعد از آب خوردن سیراب شدن را خدا پشت سر اون ایجاد میکنه، آتش در مجاورت چیزی قرار بگیره خداوند اون را میسوزانه، سوزاندن را خدا ایجاد میکنه، حتی حرارت را خدا ایجاد میکنه. اونتا خداوند متعال در ظرفهای خاصی در شرایط خاصی این معلولات را که ما معلول اون فعل میدانیم، اینا همه معلول خداست، علتی غیر از خدا وجود نداره. این عادت خداونده که این نتایج را، این معلولات را که ما معلول مینامیم، در ظرف و در شرایط خاصی خدا ایجاد میکنه. بنابراین افعال عبد هم همینطوره. در افعال عبد هم عبد مجبور است، عبد قدرتی بر ایجاد نداره. در اونجا هم بنابراین تمام کارهای عبد هم کار خداست و اشخاص آلت و ابزاری بیش نیستند. به قول خودشون خواستن در توحید قدم کامل بردارن و از اهل بیت علیه السلام دور افتاده بودن، در این ورطه افتادن. خب ولی خب این معلوم است که این حرف باطل، زیرا اگر این طور باشه ثواب و عقاب و عذاب و اینا همه باطل میشه. برای وقتی که مردم مجبورن در انجام گناه دیگه عذاب لا معنا له، مجبورن در اطاعت دیگه ثواب لا معنا له. اگر این را کسی قائل بشه لازمش این است که اصلا لازمش این است که خداوند متعال مرتکب کار قبیحی بشه، برای اینکه این عبد که گناه نکرده این را عذاب کنه، اون هم ثواب نکرده بهش، یعنی کار خوب نکرده بهش ثواب بده، این مستلزم. از این جهت ناچار آمدن حسن قبح عقلی را منکر شدن، برای اینکه به اینا اشکال شد به اینکه اینطور که شما میگید لازمش اون است که خداوند متعال مرتکب کار قبیحی بشه. یک شخصی که کار بد نکرده عقابش کنه، کسی کار خوب نکرده خودش خدا بهش ثواب بده، این ثواب و عقاب اینا و از جهنم و بهشت چه میگید؟ ناچار شدن بگن که بله جهنم هست و بهشت هست و عذاب هست و عقاب هست و ثواب هست، ولی این عدل را منکرن که خدا عدل را ما از اصول مذهب میدونیم. بخاطر همینه ما میگیم خدا عادل و نخیر، اونا عدل را جز اصول مذهب نمیدونن، میگن اون چه هست؟ سمعه، سمع به ما اینجوری گفته و ما هم عقلمان میگه به این که لا مصرف الوجود الا الله. بله به نمازخوان هم ثواب میدن، به کسی کار بد کرده گناه عذاب هست و اینا. خلاصه اینا در این ورطه افتادن، اینا به اینا میگن مجبره، که ائمه علیهم السلام سخت و همین کار سلام همین عرض کردن. خب اینها اشاعره و مجبره هستن. در مقابل اینها فرقه دیگه بازم از سنی ها، اکثریت سنی جبری و اشاعره که معتزله هستن، اینا هم به واسطه دور افتادن از اهل بیت علیهم السلام باز دیدن که اون حرف خیلی بطلانش روشنه و مستلزم آن است که خداوند متعال عادل نباشه، خداوند متعال العیاذ بالله مرتکب کار قبیحی بشه. اما نگفتن نه خیر، خداوند بعد از اینکه عالم را خلق کرده، ما را خلق کرده، ما استقلال داریم، کار ماست و ما مستقل هستیم. خداوند یه تفویض کرده واگذار کرده کارها را به خودمان، مثل یک کارخانه کسی بسازه، ساختن کارخانه کار اون مهندسه که ساخته، ولی بعد از ساختن دیگه گردش اون کارخانه را یک طور کرده، خودش میچرخه. خداوند متعال عالم را خلق کرد، ولی بعد از خلق دیگه الان دیگه منعزل، خداوند دیگه منعزل از تدبیر و اداره ما، تدبیر و اداره ما را، مخصوصاً افعال ما را به خودمان واگذار کرده، ما مستقلیم نسبت افعال خودمان. اینا هم حرف مفوضه است یا معتزله است. ائمه علیهم السلام در برابر این دو منطق، در برابر این دو راه آمدن فرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این کلمه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین در هفت جای بهار از امام صادق علیه السلام نقل کرده. ما اگر بخواهیم یک حدیثی را، یک کلمه اش را بدانیم، پیدا کنیم، این فهرست بهار، فهرست وسائل، فهرست کتب اربعه، فهرست مستدرک برای ما کمک خوبیه. از این جهت من مراجعه کردم دیشب به اینکه این کلمه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین در چند جای بهار نقل شده. در هفت جای بهار این کلمه را نقل کرده. آدرسش هم اینجا هست، حالا خودتون مراجعه میکنید. خلاصه در هفت جای بهار، در جلد 25، جلد 4، دو جای جلد 5، بلکه سه جای جلد 5، جلد 71، جلد 78، البته باید توجه داشته باشیم که چاپ های بهار هم فرق داره. چاپ بیروت با این چاپ های اسلامی چاپ کرده از جلد 50 به بعد 10 جلد جلو عقبه. این است که اون فهرست ها گاهی بر اساس اون که در ایران چاپ شده تنظیم شده، گاهی فهرست ها بر اساس اون که در بیروت چاپ شده تنظیم شده. خب خلاص ائمه علیهم السلام فرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حالا چرا جبر باطله و چرا تفویض باطله؟ بله، ما بایست اول انسان را بشناسیم و کارهایی که از انسان صادر میشه به چه نحوی صادر میشه. خب انسان یک امتیاز خاصی داره. انسان با جمادات و نباتات و حیوانات فرق داره. در جماد هم اثر هست، مثلا قوه جاذبه در اجسام وجود داره، این اثری است، جذب و کشش از یک جسم نسبت به یک جسم دیگر که در همدیگه تأثیر متقابل دارن، این یک کاریست، یک نوع کاریست و امثال در جمادات. در نباتات خب معلوم است از هر نباتی یک جور رویش و کار ساخته است. آیت الله طباطبایی رضوان الله در تفسیر المیزان درباره کارهای نباتات شان دارن گاهی نباتات کاری انجام میدن که از انسان هم ساخته نیست، هر قد قدرت های خودشون را تجهیز کنن، ولی هرچی از اون طبیعت نباتات است، نه فعل اختیاری. مثلا درخت انار که انار درست میکنه، اگر همه انسان ها جمع بشن تمام کارخانه ها را هم به کار بیندازن، قدرت ندارن که انار درست کنن، مخصوصا اون دانه ها را به اون شکل درست کردن، در کنار هم چیدن، در لابلای دانه ها یک چیزی قرار دادن کنه به هم فشار نیارن، چه نوع تغذیه بشن، پوسته چطوری باشه خواهند و هاکزا. زعفران اون درست میکنه، اون انار درست کنه، اون سیب درست کنه، پرتقال درست کنه. خب اینه کارهای نباتات، کار ساده نیست، اما همین کارهای ساده را اونا انجام بدن که انسان هم قدرت ندارن، ولی اون نه از روی اختیار است، بلکه طبیعتش خداوند متعال در اون یک طبیعت قرار داده. دلیلش همین است که اون همون کار را میکنه، غیر از اون کار گیاه جبری بله، کلمه جبری نمیخوایم، بله طبیعت، بله گیاه این کار را میکنه، بله جبری به این معنا مقهور قدرت پروردگار است، مقهور و مسخر قدرت پروردگار است. خداوند متعال اون را در این راه مقهور و مسخر کرده و غیر از این نمیتواند. این انسان است که انتخاب میکنه، فکر میکنه، راه های مختلف را با هم میسنجه، یک را اختیار میکنه، ولی اون دیگه غیر از این قدرت نداره. درخت انار غیر از اون کار و کار دیگه قدرت نداره، در اون کارم مقهور است. خب گیاهان در عالم حیوانات، حیوانات هم داره کار عجیبی انجام میدن که انسان نمیتونه انجام بده. تمام انسان ها جمع بشه نمیتونن مثل زنبور اصل اونجور فراهم کنن، لانه و اون شکل درست کنن و ها کذا. خب ولی در این حال اینا قرائزی دارن، بر اساس اون قرائز خودشان این کار رو انجام میدن و از همین جهت هم از اول خلقت عالم تا کنون هیچ تنوعی در کار خودشان ایجاد نکردن. همون یک راه که پیش گرفتن، غیر از اون راه دیگری در زندگی پیش نمیگیرن. اینم بالاخره مقهور قدرت پروردگار است، به حکم غریزه‌ای که خداوند در او قرار داده این کارهای شگفت را انجام میده، ولی اختیار نیست. اما انسان اینطور نیست. انسان را خداوند متعال یک مزیتی به انسان داده و اون این است که انسان بعد از این که چیزی را تصور میکنه، بعد از تصور کردن ملائم با طبع انسان اغلب، گاهی هم ملائم نیست، ولی انسان فکر میکنه، نتایج و فواید اون چیز را در نظر میگیره، بعد تصمیم بگیره، تصمیم گرفت کار انجام میده. ملاک اختیاریت فعل، اونطور که مرحوم آخوند در کفایه گفته مسبوق به اراده بودن نیست. اون حرف مرحوم آخوند ما خب قبول نداریم، که ایشان در کفایه در چند جا گفته ملاک اختیاری بودن مسبوقیت به اراده است. نه، بلکه ملاک اختیاری بودن آن است، یک حالتی در انسان هست، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، ملاک اختیاری لو شاء فعل لو شاء ترک، این حالت که در انسان وجود داره که بعد از اینکه توجه کرد و فکر کرد قدرت انتخاب داره، و در قدرت انتخاب هم این حالت در او هست که لو شاء فعل لو شاء ترک، این ملاک اختیاریته. این فقط در انسان است که در سر دوراهی ها، سراهی ها، چهارراهی ها قرار که میگیره فکر میکنه، فواید و نتایج میسنجه، یک راه را ترجیح میده، بعد بر اون تصمیم میگیره. اول که فکر میکنه و ترجیح میده، بعد اراده به وجود میاد در انسان که انجام بده. این حالتی که ان شاء فعل و ان شاء ترک، این کنم یا اون کنم، این حالت فقط در انسان، این مزیت را پروردگار متعال به انسان داده، این ملاک اختیاری بودنه. خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید که علامه همان را شرح کرده، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، اونجا گفته و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، به بداهت استدلال کرده، گفته و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، خلاصه این ملاک اختیارته. خب این یک مقدم است. یک مقدمه این است که انسان یک موجودی است دارای اختیار. حالا بعد از اینکه این ثابت شد، معنی لا جبر و لا تفویض و امرون بین الامر این چیست؟ لا جبر یعنی خب انسان مجبور نیست. انسان اگر مجبور باشه لبطل از ثواب و والعقاب و بهشت و جهنم و مدح و ذم و همه اینا باطل میشه. بالبداهه اینطور نیست. یک انسان کاری کرد مستحق ملامت میدانیم، کار بد کرد مذمتش میکنیم، عقاب را به اون به جا میدانیم، کسی کار خوب کرد مستحق مدحش میدانیم، ثواب را به جا میدانیم. این است که اون جبر خب معلوم است یک مطلب برخلاف عقل است و مستلزم آن است که پروردگار متعال مرتکب ظلمی شده باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، هیچ جبر باطله. اما تفویض را باطله. تفویض از جهت که تفویض مستلزم آن است، ما بگیم که انسان مستقل است، هیچ موجودی مستقل نیست. ما همه ممکن الوجود هستیم، ممکن الوجود در هر لحظه در هر آنی احتیاج به واجب تعالی داره. قوام وجود ما همش به خداونده. بس اونا که میگن انسان مستقل و تفویضیان، منکر قیومیت پروردگارن. پروردگار متعال قیوم است، قوام همه موجودات. خود این عبد، حرکت این عبد، تنفس این عبد، قدرت این عبد، هر چه است از جانب خداست و لحظه به لحظه باید این فیض اطراف پروردگار به این برسه تا این بتونه نفس بکشه، قدم برداره، حرف بزنه، کار انجام بده. بنابراین این نه جبر درسته، نه تفویض به اون معنی که انسان مستقل باشه درسته، بلکه امر بین الامرین. ولی این مستلزم آن نیست که انسان مجبور باشه، نه، انسان اختیار داره. این اختیار را خدا به او داده و قوام وجودش هم به خداست، قوام فعلش هم به خداست. در این حال فعل به انسان اسناد داده میشه، به استناد افعال نائرنا فعل به انسان نسبت داده میشه. و اینکه یک انسان را مذمت کنن به جاست در نتیجه انجام کار بد، یک انسان را مدح و ثواب بدن به جاست در نتیجه انجام کار خوب، این است که میشه لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. ما این مطلب را از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفتیم، ما شیعه ها. ولی اونا چون از مکتب اهل بیت دور افتادن، یا گفتن جبر و اشاعره شدن، یا گفتن تفویض و معتزله شدن. خب جبر گفتیم، جبر در جمادات، بله، مقهور و قدرت پروردگار به از خود اختیار ندارن به این معنی. نباتات، بله، مقهور و قدرت خدا هستن. حیوانات، بله، به حکم غریزه ای که خدا قرار داده کار انجام بدن اختیار ندارن. اما این حالت که لو شاء فعل لو شاء ترک، این از امتیازات انسان است و امر بین الامرین معناش این است که اون جبر که باطل بود، تفویض هم از جهت این که تفویض میگفت انسان مستقل است، مثل که کارخانه درست کرده رفته کنار کارخانه میچرخه. نه، اینجا اینطور نیست. اینجا هیچ کسی، هیچ موجود ممکنی استقلال نداره، بلکه هر چی داره منتها در طول خداست، نه در عرض خدا، در طول. قدرت از اوست، قدرت از خداوند متعاله، امکان از طرف خداوند متعاله، همه از طرف اونه. اون به انسان این نعمت اختیار را داده و هر لحظه هم بخواه میتوانه بگیره. ولی فعل همیشه مستند بشه به آخرین علت. آخرین جزء علت تامه چیست؟ اختیار ماست و اراده ماست. از این جهت فعل به ما نسبت داده میشه، ما خودمان را در انجام فعل بد مستحق ملامت میبینیم، در برابر انجام کار خوب مستحق مدح ثواب میبینیم. این معنی لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. حالا مطلب تتمه داره. گفتم خداوند در طول است، بله، خداوند متعال به ما قدرت داده، امکان داده. بنده این کتاب آوردم که چند سطری بخونم. عرض من تمام بشه؟ بله. عرض کنم که آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه که بر بهار حاشیه داره، در این کتاب جلد پنجم بهار در صفحه 83 علامه مجلس رحمت الله علیه اینجا نقل قول فخر رازی، چه فخر رازی از اشاعر است، قول فخر رازی رو نقل کرده است، رد کرده است، اینها با امر بین الامرین معنا کرده. 3-4 سطر آقای طباطبایی که خریت این فنه اینجا حاشیه دارن، پاورق دارن، خواستم بخونم. ایشان فرماین که ولذی یشاهدو و یشاهدو کل انسان من نفسه، اون چی ما ببینیم به هر انسان این است که انهو معقد در نظر انسایل اسباب من الموجبات و الموانع، انسان معقد در نظر اسباب، موجبات، موانع، در هر کاری خب موجباتی هست. مخصوصا اینه بخواه شراب بخوره، خب باید درخت انگوری باشه، همون درخت انگور هم مقهور یک عواملی است، باد و باران و ابر و فلان و فلان، تا انگور بده، اون انگور را بیچینن، بیارن، بالاخره مقدمات درست بشه، شراب هم درست بشه تا این شخص بخوره، بالاخره اون موانع، اسباب، اسباب فراوانی دست به دست هم دادن تا این شراب درست شده. بله. انسان میگه اون که ما مشاهده میکنیم و هر انسان یملک اختیار الفعل او ترک، همینه. انسان را میبینه شراب در جلوشه ولی میتواند بخوره، میتواند نخوره. فله ان یفعل وله ان یترک. بله، این امتیاز انسان است که له ان یفعل وله ان یترک. و اما که اونو مالکن للاختیار، اما اختیار ما کجا آمده؟ اختیار خدای ما داده، مالک اختیار ما خداست. و اما کونه مالکن للاختیار فانما ملکه و ایاهو ربه سبحانه. اما اختیار ما را خداوند متعال به ما داده، کما فی الاخبار و من احسن الامثله، میگه بهترین مثال اینه. لذالک برای این موضوع مثال المولا اذا ملک عبده ما یحتاج الی فی حیاته. شخص عبدی داره، ما یحتاج را به اون عبد داده، من مال یتصرف فی و زوجت یعنس علیها و دار یسکنها و اساس و متا. یک مولا عبدی نوشت داده، فإن قلنا ان هذا تملیک یبطل ملک المولا کان قولا به تفویض. اگر بگیم اینا که این بیش از داده دیگه مولاش مالک نیست، این درسته. تفویض اینجور میگن، یعنی اینا را داده اون مولا به عبدش، دیگه مولاش رفت کنار، مالک نیست. اینو ما اینطور نمیگیم، میگه در این خداوند عالم به ما خانه داده، دار داده، قدرت داده، باز مالک همه خداست، غیر از خدا مالک حقیقی وجود نداره. فإن قلنا ان هذا تملیک یبطل ملک المولا کان قولا بالتفویض. و این قلنا ان ذلک لا یوجب للعبد ملکن، اگر بگیم اینا باعث نشه عبد هیچ قدرت نداره، بل مولا باقی نلا مالکیت کان قولا بالجبر، اگر بگیم اینا که داده مولا و عبدش، عبد در اینا هیچی نداره، اینم درست نیست. عبد داره، اینا رو مولا و عبدش داده، هبه کرده، داده داره. ما هم در این حال خداوندان مالک همه چیز هست، در این اختیار داریم، دار داریم، اب همه چیز داریم لیم. ولی ما در طول خدا داریم، نه در عرض خداوند. و این قول لا ان العبد یملک بذلک و المولا مالک لجمیع ما یملک، این قول به امر بدن امر اینه، بگیم به این که عبد مالک این هست، مولا هم مالک، هم خود عبده، هم مالک اون چه است در اختیار عبده، و این از کمال ملک مولاست. این قول به امر بدر امر اینه. پس بنابراین برای ما خود روشن شد لا جبر معناش چیست، لا تفویض معناش چیست، امر بدر امر این معناش چیست. اینا برای ما روشن شد. من تا اینجا چند تا شبهه دارن. بله، همینطوره. نه، میگیم لا جبر، هیچ جبر در افر نسبت به انسان، نسبت به انسان و افعال انسان داریم میگیم، نسبت به انسان و افعال انسان داریم میگیم. این حیات حدیث مربوط به انسانه، ولی در عالم که جبر داریم، در عالم جبر داریم، میخوام این نسبت به افعال انسان لا جبره، افعال انسان هم از روی اختیار صادر بشه. و همینطور نسبت به افعال انسان لا تفویض، انسان در هیچ کار استقلال در برابر خدا نداره، بلکه نسبت به افعال انسان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. خیلی جبری ها چند تا شبهه دارن، خیلی مختصر عرض کنن که یکی از شبهه های از راه علم خدا، گفتن خب خداوند متعال که ما را خلق کرده علم داشت به افعال ما دیگه، خب گرم این اخرام علم خدا جهل بود، ما بس بنابراین مجبوریم که این کارا را بکنیم، زیرا اگر نکنیم علم خدا جبر بود، که دیروز گفتیم که اون به خیام نسبت داده میشه، من میخورم، هر که چومن اهل بود، میخوردن من نزد خدا سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر من نخورم علم خدا جهل بود. این را از راه علم گفت، چون علم خدا تعلق پیدا که میخوردن من و علم خدا هم تخلف پذیر، علم خدا هم تخلف پذیر نیست، از این جهت من مجبورم بخورم، ولی یلزم جهل، یلزم تخلف علم خدا از معلوم. اینجور گفتن. جوابش این است، بیدیم که همین که خواجه در جواب گفت که علم ازلی علت استیان کردن
نزد عقلا زقایت جهل بود، چون علم خدا تعلق پیدا کرده به واقع علامه ها و علی. واقع علامه ها و علی این است که این شخص به اختیارش نماز میخواند، خدا میدونه. علم مثل آینه است، چون که آینه تأثیر در فعل نداره، آینه اون واقع نشان میده. علم تعلق پیدا کرده به واقع، واقع آن است که به اختیار این شخص کار خوب میکنه، زید هم به اختیار خودش مثلا کار بد میکنه. بنابراین این علم خدا علت نیست. این یک مطلب. در علم ازلی بله علت نیست. بله عرض کردم علم ازلی علت نیست، علم مثل آینه است نشان میده، خدا میدانسته. دو بله اون بحث دیگه است، ما داریم این بحث چه این که خدا بله اون بحث دیگه است، ما الان فعلا بحث اون هم لازم شد فردا بحث میکنیم لازم شد. ما بحث اون در این است که علم خدا علت نیست، علم مانند آینه است و واقع را علامه و علیه نشان میده. کسانی که علم خدا را علت خیال کرده اند، این حرفشان غلط و باطله. اینی بحث میکنیم، علم علت نیست. الان چرا خلق میکنیم؟ مربوط به فعل خداست، مربوط به خلق خود. ما در خلق بحث نمیکنیم، ما در علم ده. خب یک دوم این که بلاوه این جواب نقضی هم داره، علم خدا همینطور که به افعال ما متعلقه به فعل خودش هم تعلق پیدا کرده دیگه. اگر علم خدا علت باشه لازم اینه خدا هم مجبور باشه، چون اینکه چنان که علم خداوند به افعال ما تعلق پیدا کرده، علم خداوند به کارهای خودش هم تعلق پیدا کرده دیگه. اگر علم ازلی باعث بشه به اینکه اون معلوم جبران صادر بشه، لازم باشه که چه باشه؟ خداوند متعال در انجام کارهای خود چه باشه؟ مجبور باشه. این جواب نقضیه. علم علت نیست، نقضن و حلن، اما نقضن نقض به افعال خدا، اما حلن به همون که عرض کردیم مثل آینه است، علمو علامه و واقع نشان میده. خب دوم گفتن به این که خب اخبار خدا، خدا جایی خبر داده، اگر این شخص این کار نکنه لازم میاد که خداوندان مثلا علی عز و الله دروغ گفته باشه، حرفش مطابق واقع نباشه. خدا خیلی از آینده خیلی ها خبر داده، اخبار ما اهل بیت علیهم السلام. خب پیغمبر صلوات الله علیه و آله اخبار داره، خبر داده از آینده زیاد، ائمه خبر دادن. در همون شرح تجرید است که حضرت امیرالمومنین یک روز فرمودن که از من هر چی سالونه، اما از من سوال کنید، هر چی دلتان می‌خواد سوال کنید. بله بعد اونجا در اون مجلس که حضرت امیرالمومنین فرمودن، بله اونجا سعد ابن ابی وقاص هم اونجا بود. سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد، اون در اخبار بقیه خیلی سوزی یکی از جمله نیزه که پدر عمر سعد گفت که در بدن من چند تا مو هست. از حضرت امیرالمومنین سوال کرد، حضرت فرمودن که من اگر بخوای به تو میگم در بدن تو چند تا مو هست، اونم میدانم، ولی ان فی بیت که لسخلا یقتل حسین، تو این بچه داره در خانه امام حسین خواهد کشت. خیلی خوب، این را که از امیرالمومنین خبر داده به سعد بن ابی وقاص که عمر ابن سعد پسر امام حسین خواهد کش، از آینده خبر داره دیگه. حالا باید بگیم که عمر ابن سعد مجبور این کار بکنه، چون برای اینکه اخبار قبلا گفته شده و الا لازم باشه است که خبر امیرالمومنین کز در بیاد. خب اینطور ما زیاد داریم که اخبار از آینده زیاد داده شده. آیا اخبار قبلی باعث میشه اون شخص مجبور بشه که اگر انجام بده اون خبر کز در میاد؟ مثل که بحث تمام شد، ان شاءالله بقیه فردا می‌خونیم. ان شاءالله.